بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که عرض شد که امام سه احتمال را تصویر کردن برای توضیح فرمایش میرزا که مختار خودشونه. فرمایش میرزا این بود که عقد عرفی موضوع آیه است، عفو بالعقود یعنی یجب وفا به عقد عرفی، و اگر عقد عرفی موضوع باشد باید ببینیم این عقد عرفی که موضوعه نه موضوع تکوینیه نه از اون موضوعات عرفی است که با تصرف شارع تبدل موضوع حاصل میشه، بلکه موضوع عرفی باقی میمونه به شهادت عرف. عرف دیروز امامیم و لذا تصرف شارع از نوع تخصیص حکمه. اگه این طوری شد اون موقع در موارد شک ما دیگه شبه مصداقی موضوع پیدا نمی کنیم، دیگه نمیتونیم بگیم جا موارد شبه مصداقی موضوع دلیله و لذا نمیشه از دلیل استفاده کرد. این حرف دیگه. بعد در ادامه امام رضوان الله تعالی علیه عبارات محقق اصفهانی رو ذکر میکنه. عبارات محقق اصفهانی را تحت عنوان ربما یقال فرارن ان تخصیص در بیعی که الان در اختیار بنده صفحه 139 وارد فرمایش محقق اصفهانی میشه. ما عبارات محقق اصفهانی رو مفصل خوندیم و توضیح دادیم، اما برای اینکه امام نشون بدیم که خوب جمع کردن مسئله را، خلاصه فرمایش امام اینه که بر اساس فرمایش محقق اصفهانی ما استثناء را تخصیص در ملازمه میدانیم، نه اینکه استثناء را تخطئه عرف بدانیم که در موضوعات تکوینی درسته، نه اینکه استثناء را تضییق در دایره موضوع حقیقی بدانیم که در اون در واقع موضوعات عرفی مثل باطل و مال که وقتی شارع میاد موضوع رو عوض میکنه، موضوع حقیقی عوض میشه، و نه اینکه تخصیص حکمی بدانیم که ما معتقد بودیم که موضوع موضوع عرفیه ولی تصرف شارع تخصیص حکمیه. یعنی خیلی قشنگ اینا رو ذکر میکنم با همون توضیحاتی که ما دادیم قبلا که بگن آیه اصفهانی حرف چهارمی داره میزنه. لذا تعبیرشون اینه که ما محقق اصفهانی میگن موضوع عرفیه ولی عرف طریق علل موضوع شرعی. اگر عرف طریق علل موضوع شرعی در آیه مطرح بود اون سه احتمال میره کنار، احتمال چهارمی به وجود میاد. تعبیرشون اینه به عبارت اخرى حل المعتبر به اعتبار العرف اخذ به نحو الموضوعی للحکم او اخذ به نحو المعرفیه لما هو کذالک به اعتبار شرع. ما اینجا موضوع عرفی را با خودش کار میکنیم یا موضوع عرفی را معرف و طریق الی ما هو کذالک به اعتبار شرع قرار میدیم. آیه اصفهانی گفتن بس صحیح و بس ثانی، صحیح اینه که موضوع اینجا در واقع معرف به موضوع شرعیه. اگه این طوری شد از علال اول، اما اگر گفتیم موضوع در واقع خودش موضوعیت داره یلزم کون و موارد الاستثناء تخصیصا حکمی، یا که آیه اصفهانی میگه من زیر بار تخصیص نمیرم، توضیح شده، یا لازم میاد تقیید الموضوع یا بازم میاد که موضوع عوض شه بنابراین که مثلا مثل باطل باشه، و اخصول موضوع عرفی فی مقام الاثبات به نحو المعرفی للموضوع شرعی. چرا میریم سراغ موضوع عرفی که معرفه به موضوع شرعی؟ به خاطر ملازمه، چون شارع دیده این موضوع عرفی ملازمه داره با اونی که خودش موضوع میدانه، چون ملازمه داره اون موقع نتیجهش این میشه لتلازم الذی یراه الشارع مثلا بین عهد عرفی و شرعی، یا بین عقد عرفی و عقد شرعی. اگه اینطوری شد امام میگه بعد نتیجه حرفای اصفهانی این میشه فیکون الاستثناء، اون موقع استثناء چیه؟ تخصیص در ملازمه است که شرح دادیم، نه تقطعه در نظر عرف که در موضوعات تکوینی اتفاق افتاده و نه تضییقی برای دائره موضوع حقیقی در مواردی مثل عناوین باطل و مال که در واقع موضوع عوض میشه و نه تخصیص حکمی در مواردی مثل عهد و عقد که امام اختیار کردن. اول فرماشات های اصفهانی رو ذکر میکنه ایشون با همون توضیح، بعد شروع میکنه و فیه. اینجا امام رضوان الله تعالی علیه خوب عنایت بفرمایید، ما سال گذشتم دیگه حالا رسیدیم به تفصیل عبارات برای رسیدن به این دوتا بحث هستیم. خوب دقت کنید عزیزان سروران بزرگوار، دو تا مسئله بسیار مهمه در واقع مبنایی را در فقه الخمینی امام مطرح کردن که این دو تا بحث رو ما باید خوب ازشون استفاده کنیم، چون انصافا از مفاهیم کلیدی هن در فقه امام، در فقه اوسط و اصغر امام هر دو بحث. حالا من دو تا عنوان اشاره میکنم، ولی به خاطر اینکه میخوام ترتیبمون با آقای اصفهانی رعایت شه ترتیب رو یه مقداری جابجا میکنم، البته بعد عبارات امام میخونیم. بحث اولی که امام واردش میشن اینه که خیلی بحث مهمی است که بابا اولا ما بریم سراغ ظواهر ادله، ببینیم ظواهر ادله به ما چی میده، آیا واقعا در ظواهر ادله ما خوب توجه کنید تو بحث ظاهر دلیل این چند مرحله را امام میگه باید بررسی کنیم. اولا باید ببینیم تو ظواهر ادله ما میتونیم بگیم ظاهر دلیل موضوع عرفی معرفه یا نه موضوع موضوعیت داره تو ظاهر دلیل نه معرفیت. پس تو ظاهر دلیل باید دقتی کنیم که موضوع موضوعیت داره یا نداره. یک. دو، تو ظاهر دلیل اصلا ببینیم وقتی موضوع موضوعیت داره، خب توجه به این خیلی مهمه، در تکوینیات باز موضوع موضوع تکوینیه یا حتی تو تکوینیات هم باز ما یه موضوع عرفی داریم. این از اون حرفای بسیار ارزشمند امام که ما تو تکوینیات هم که میرسیم باز با موضوع عرفی کار میکنیم نه با واقع تکوینی. اگر ما نشون دادیم که حتی در تکوینیات تو ظاهر دلیل و لسان دلیل من با موضوع عرفی دارم کار میکنم، شارع داره با موضوع عرفی همه جا کار میکنه، دیدنی نداره غیر دیدن عرف، اشاره که نمیتونه مصطلحی داشته باشه غیر مصطلح عرف، دیدن عرف و مصطلح عرف استفاده از موضوع عرفیه حتی در قسم اول یعنی تکوینی ها بحث به ظاهر دلیل. ببین اون که ما تو متن واقع یه تکوین داریم، یه امر اعتباری داریم، امر شارع به ما و شارع نه به ماه و خالق با تکوین کاری نداره، یه حرفه درستی، شارع به ماه و شارع میره تو اموری که شارع اعتبارشون کرده و معتبر شارعه، این حرف درستیه. تفکیک ثبوتی بین امر تکوینی و امر اعتباری و اینکه شارع را به ماه و شارع نه به ماه و خالق تو تکوینیات دستشو ببندیم، حرف درستیه. ولی شارع به ماه و شارع تو اعتباریات بیاد با امر اعتباری کار کنه و معتبر شارع باشه، حرف کاملا درست. اما وقتی ما وارد لسان دلیل میشیم تو لسان ادله چطوریه مطلب؟ ما اصلا میتونیم تو لسان ادله بگیم موضوع تکوینی یه حیث داره، موضوع اعتباری یه حیث داره، بعد تازه موضوع اعتباری طریقش یه طوره، موضوعش یه طوره، اصلا این حرفا رو میتونیم تو لسان دلیل بزنیم؟ این از اون بحثای مهمه ما. ریشه این بحث یه مطلبی است که متاسفانه در فرمایشات تلامذه امام مقفولون انه کثیرن و ابتکار بسیار بسیار مهم ایشون که به نظر ما اگر در علم اصول بشه مستوفا پرداخته بشه، اون موقع حق کتاب سنت رو ما ادا خواهیم کرد و لسان دلیل رو نجات میدیم، بحث جامعه در مرکبات. در بحث جامعه در مرکبات خوب دقت کنید، خواهش میکنم که ما چند بار بحث کردیم بعدن بحث میکنیم اینو رسیدیم که آیا ما وقتی مرکب حقیقی داریم، جامعه ما با اون صورت حقیقی مرکب حقیقی تکوینیه یا نه، ما حتی تو مرکب حقیقیمون با عنوان اعتباری عرفی کار میکنیم. بعد ما تو همون امر تکوینی که امر حقیقی تکوینیه، عنوانی که برای او درست میکنیم یه عنوان عرفیه. این انشالله توضیح خواهم داد، این دیگه بحث خیلی جدیه ماست تو فقه الخمینی. و متاسفانه خیلی از آقایان توجه نکرده اند به این آورده امام رضوان الله تعالی علیه و لذا لسان ادله خراب میشه خیلی جا تو فقه. کلی زور میزنیم سند روایت رو درست میکنیم، دلالت به دلالتش که میرسیم چون نمیتونیم عنوان رو درست کنیم خرابش مونده است الحمدلله. امام اینجا یه بحث بسیار بسیار مهمی مطرح میکنه، فکما لا اصطلاح لشارع الاقدس به تکوینیات لا اصطلاح له فی الاعتباریات، فلیست العقود الشرعیه غیر العقود العرفیه ماهیتن و مفهومن. بعدم توضیح میدن مفصل که ما اصلا این حیثی که آیه اصفهانی به عنوان معرفیت مطرح کرده اصلا با ظاهر دلیل جور در نمیاد. اگر این حیث با ظاهر دلیل جو در نیومد، این مطلب ایشون مهمه ها، و ظاهر من الادله ترتب الحکم علی الموضوع العرفی فی تکوینیات و الاعتباریات. این حرف از اون حرفای بسیار بسیار مهمه، و ظاهر من الادله ترتب الحکم علی الموضوع العرفی فی تکوینیات و الاعتباریات. ظاهر از دلیل اینه که من با موضوع عرفی کار کنم، چه در تکوینیات چه در اعتباریات فرق نمی کنه. عرض کردم این برمیگرده به اون بحث بسیار مهم اصولی ما که بحثمون اینه بابا من وقتی میخوام سراغ حقایق برم، حقایق رو چطور تسمیه میکنم؟ اعتباریاتو کار ندارم، یه امر تکوینی حقیقی وجود داره، اسمشو چی میذارم؟ حیوانو چرا میگم حیوان؟ انسانو چرا میگم انسان؟ فرس رو چرا میگم فرس؟ بقر رو چرا میگم بقر؟ تو مرکب حقیقی وقتی یه اسمی درست میکنم برای اینکه مرکب حقیقی را تسمیه کنم، بعد اون اسمو میکنم موضوع دلیل، بعد تو لسان دلیل من یه موضوعی دارم که اون موضوع امر تکوینیه، اما تو لسان دلیل این عنوانه چه عنوانی؟ امام معتقده که نه، این اون موضوع موضوع عرفیه، تو لسان دلیل موضوع عرفیه، چه مدلول این موضوع عرفی امر تکوینی باشه، چه مدلول این موضوع عرفی امر اعتباری باشه. خب این بعد بحث میشه، این خیلی مطلب مهمی است. حالا دیگه بقیه مطالبی که در اثناء مطالبشون با محقق اصفهانی دارن به اونم اشاره میکنم، رعایتا للامانه و بیان بسیار زیبایی که ایشون دارن این عرض میکنم. اما این یکی از اون شاه بیت های هست امامه، و من سال گذشته که بحث به اینجا رسید گفتم شما عبارت های امام رو مفصل ببینید تا ما به این بپردازیم. البته بازم عرض میکنم شاید ما صد جلسه درسیمون قبلا تو بحث صحیح و اعم و در غیر صحیح و اعم سر جامع کار کردیم تو خیلی جاها، و معتقدیم از اون جاهایی است که مورد غفلته و باید بهش پرداخته بشه با قدرت و خلاص شوکتی این بحث رسیدگی بشه تو ما بتونیم لسان، ما نوکر لسان دلیلی و خلا ما میخوایم فهم از متن رو درست کنیم. حالا چه فقه احکام شرعیه، چه فقه، چه حقوق، چه اخلاق به تعبیر استاد بزرگ ما آیت الله جوادی، چه اصول فقه، چه اصول اخلاق، چه اصول حقوق، اونجایی که با متن میخوایم کار کنیم. ظاهر دلیل و لسان دلیل رو در کتاب و سنت میخوایم رسیدگی بهش بکنیم، باید بهش بپردازیم. ما هم پرداختیم، حالا به تناسب این بحث این رو توضیح میدیم که حق فرمایش امام ادا بشه و اون اوجی که ایشون در تحلیل فرمایش محقق عراقی دارن، محقق اصفهانی دارن، مرحوم میرزای شیرازی دارن، و اون اوجی که فرمایش ایشون داره که متاسفانه بعدن اشاره میکنم برای شما که ببینید حالا تقریرات ها شاگردان امام رو در بی همینجا نگاه بکنید که میخونیم ببینید امام رو. این یه بحث که بحثی جدیه امام. یه بحث دومی هم امام اینجا دارن و اون بحث اینه که آیا ما درسته بگیم در امر اعتباری تخصیص غلطه؟ چون اگه یه امری اعتباری شد، یعنی این مبنای ثبوتی محقق اصفهانی رو خیلی خوب بحث کرد، این کاری فعلا به لسان دلیل و اینا نداره، بحث ما نیست، فقط اینجا کلی آیا ما درسته بگیم تخصیص در امر اعتباری غلطه؟ خب وقتی میخوایم بحث تخصیص در امر اعتباری رو مطرح بکنیم، ایشون یه بحث بسیار عالی دارن که تخصیص در امر اعتباری یک بار اندل معتبر مطرحه، عرف یه چیزی رو اعتبار کنه و خودش تخصیصش بزنه، این ثبوتن اشکال داره، یعنی منطق اعتباریات ما اینو غلط میدونه. خیلی قشنگ اینو پیش پرداختن، اینم جای رسیدگی و دقت نظر دارد. یه بار ما میخوایم این امر اعتباری را تخصیص بذاریم، اما نه انده معتبره، انده شاره که معتبره دیگه است، که امام بعدا میگه خیلی راحته، اون هیچ گیری توش نیست، مجرد و استبعادیست که کسی بگه حتی اگه قبول بکنیم در امر اعتباری معتبر نمیتونه تخصیص بزنه، چه اشکال داره معتبر دیگه که مجبور از لسان اون معتبر استفاده کنه بیاد اینو تخصیص بزن. در بخش اول پس خوب دقت کنید، میخوام ببینیم این باز یک رکن نیست تو فرمایش امام، آیا منطق اعتباریات ما اقتضا میکنه ما نتونیم امر اعتباری رو تخصیص بزنیم؟ حتی خود معتبر اشکال آقای اصفهانی این بود که معتبر چرا یه طوری اعتبار میکنه که بعد به تخصیصش بزن، این باید رسیدگی کنیم پیش خود معتبر، بعدم بریم سراغ این که اگه معتبر دیگه خواست این معتبر رو تخصیص بزنه چه گیری داره، و این استبعاد به تعبیر امام سبب میشه که من بیام از ظاهر دلیل عدول کنم به صرف یه استبعادی، ظاهر دلیل میگه موضوعه، بعد من میگم نه چون تخصیص پیش میاد معرفش میکنن، و فاتحه ظاهر دلیل رو به خاطر یه استبعاد عقلایی دست ازش بکشم، که تو علم اصول متاسفانه خیلی وقت این اتفاق میفته، یا من نوکر ظاهر دلیلم. خب این بخش دوم که باز امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بهش بپردازن، در قسمت اول باز یه شاه بیتی امام دارن، متاسفانه من ملاحظه کردم خیلی جاها باز این نکته امام خوب جا نیفتاده تر فقه، امام میخوان بگن امر اعتباری تخصیصش هیچ اشکالی نداره پیش خود معتبرش، در کجا اشکال نداره؟ ایشون میگن در عام قانونی یا مطلق قانونی. آقایون وقتی امام میگن عام قانونی و مطلق قانونی زود میرن سراغ خطاب قانونی، نه آقا جان هیچ ربطی به خطاب نداری حرفه، ما حتی در خطابات غیر قانونی، خطاب یه بحث دیگریست، حساب عام قانونی من چند بار سالای قبل تو بحثام گفتم، آدرس هم بهتون میدم که برید تو مجموع مطالعه کنید انشاءالله. بالاخره کرونا این فضای مجازی رو فراهم کرده که واقعا رفقا مقداری توقع داریم ها، یکم ما راحت تریم، شما هم راحت تر بتونیم تونتر حرفامونو بزنیم، مطالعه و مراجعه و تحقیق انشاءالله جمع بشه. یعنی دیگه بالاخره برکات چیز دیگه، بتونیم از این فضا بیشتر استفاده کنیم. عزیزان ببینید، ما یه خطاب قانونی داریم، یه عام قانونی داریم، یه مطلق قانونی داریم. تعبیر عام قانونی تعبیر آخونده در کفایه، وقتی به آخون که خودش خطابش خطاب قانونی نیست، اما میگه عام قانونی رو میشه تخصیص داد، خود عرف هم تخصیص میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب بیل که خیلی من واقعا خلاصه هم معجبم هم ممنونم، تعبیرشون به عبارت اخرى ان الحکم العام القانونی، به به حکم قانونی، حکم عامی که قانونیه، حکم عام قانونی حکمی است که اراده جدیش غیر از اراده استعمالیش، اراده استعمالیش یه طوره، اراده جدیش یه طور. شرحش میدم براتون ایشان. امام میگه چه اشکال داره، چه اشکالی داره که یه عام قانونی بیاد و معتبر یک حکم عامی را اعتبار بکنه، اما عام قانونی بعد این حکم عام قانونی رو تخصیص بزنه، چه گیری داره؟ اگر حکم عام قانونی را ما خواستیم تخصیص بزنیم و نشون دادیم مثلا این ممشای عقلاست، چه استبعادی داره؟ آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هما، هم ایشان و هم امام خدا رحمت کنه هر دو را، چه مشکلی شما داری که عام قانونی مطلق قانونی، حالا می توضیح میدیم انشاءالله، این تخصیص بخوره؟ اصلا تخصیص جاش اینه، لذا نمیتونیم بگیم منطق اعتبار. حالا اگر خطاب قانونی شد او خاصه یه چیز دیگه میشه. ما چون بارها گفتم ما یک عمومات قانونی داریم، مطلقات قانونی داریم، حتی تو خطابات شخصیه یه بحث داریم، تو خطابات قانونیه یه بحث داریم، تو خطاب وحیانی مخصوصا با مدل این که اولین انسان باید امام باشه، نبیی که امامه، دیگه تو رو دیگه میکنه همه چیز، که به نظر ما امام رضوان الله تعالی چهار تا پله را کار کرده. پله اول حتی در فضای خطاب شخصی با عام و مطلق قانونی کار کنید، پله دوم در فضای خطاب قانونی با عام قانونی و مطلق قانونی کار کنید، پله سوم در خطاب وحیانی بیایید با عام قانونی کار کنید، پله چهارم اینه که در خطاب وحیانی بریم تو فضاهایی که در واقع خطابات قانونی اقتضا میکنه. خب یه بحث بسیار بسیار باز مهم و طور اساسی است به وجود میاد، منتها امام اینجا وقتی میخواد با آقایون درگیر بشه فعلا کاری نداره به خطابات قانونی یا خطابات وحیانی، نه خیر. ولذا بنده هم اعتقادم اینه ها، ببینید ما بعضی از قله های حرفای امام رو نمیتونیم اینطوری درس بدیم الا بعد از عبور از این پله ها. من هم که میبینید یکم سخت میگیرم، معطل میکنم، طولش میدم، چون قیمتش گرانه و لا ظرف و مظروف خراب میشه، من هم نمیتونم واقعا از مبنام عدول کنم. اعتقادم هم اینه که اینجور مطالب مثل مطالب صدراست و اسفار باید توی موسوعه وسیعی بعد از کشمکش های علمی ارائه بشه که قدرش در بیاد. اونجا بحث میکنن که اصلا چه اشکال داره من در یه خطاب شخصی یا عام قانونی داشته باشم، عبارتم عبارت آخونده، به این عام قانونی رو تخصیص بزن، یه مطلق قانونی داشته باشم در خطاب شخصی و این مطلق قانون رو تخصیص بزنم، خود معتبر تخصیص بزنه. و بهتر از این اینه که این دفعه شارع بیاد این معتبر رو تخصیص بزنه، یعنی شاره بیان اون عام قانونی رو که تو خطاب شخصی مثلا عرف اعتبار کرده شاره بیان تخصیص شد معتبره دیگه است. دست من عرض کردم این فرضش بر اینه که فرض این حرف مال جاییه که بپذیریم که شاره اولین معتبر نیست تو اینجور موارد. ولی اگه شاره ما بریم سراغ اون فضای اصلی خطاب وحیانی و امامت و فلان و اون حرفا خود دیگه اصلا موضوع اینا عوض میشه، اون دیگه اوجی داره خیلی عجیب، فقه ما اوج عجیبی پیدا میکنه، اصول ما، ولی اصول فقه حکومتی ما، اصول فقه امامتی ما به همین تعبیری که به کار میبرم. اما الان اگه ما این حرفا رو همه و حرفای ویژه‌مون رو کنار بذارید با آخوند کار کنیم، میگیم چه مشکلی داریم. ما این دوتا مطلب رو به عنوان شاه بیتای اصلی فرمایش هست امام نسبت به فرمایشات محقق اصفهانی باید رسیدگی بکنیم و این دوتا بحث رو ما انجام میدیم. ما با اجازه شما بحث دوم رو جلو میندازیم، چون تو سیر ثبوتی محقق اصفهانی اول این بحث مطرح بود که آیا ما میتونیم در دعای امور اعتباری معتبر بیاد و معتبرش رو تخصیص بزنه، ما این اول بررسی کنیم، خیلی آسون و روان با آخوندم بررسی کنیم، بعد اینو ردش کنیم. اگه اینو ردش کردیم دیگه استبعاد مجرد و استبعادیست و به تعبیر ما مجرد و تخیلیست که این وقتی ظاهر دلیل رو هم همه قبول کنیم که موضوعیت داره عنوانی که تو در ظاهر دلیل اومده دیگه حرف اصفهانی میره که. اول من بخش دوم رو رسیدگی میکنم، بعد برمیگردم سراغ بخش اول که بحث اینه که من ببینم تو خود عناوینی که در لسان دلیله چه تکوینی چه اعتباری عنوان موضوع عرفی است و صلی الله علی محمد و آل محمد.